أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. یا الله، بحث در جمع‌هایی بود که بین حکم ظاهری و واقعی اصولیون مطرح فرمودن. آخرین جمعی که مطرح کردیم مربوط به شهید سعید محمد باقر صدر رضوان الله علیه بود. جمع دیگری که در مقام اشاره می کنیم جمع حضرت امام خمینی رضوان الله علیه است. ایشون محظورات چهارگانه را جدا جدا جواب داده. محظور اول تفویت مصلحت و القاء در مفسده. اگر شارع بیاد اماره غیر علمیه را حجت قرار بدهد، مثل خبر صغر، خب خبر صغر قائم شد بر چی؟ بر فرض فرمایید که حرمت نماز جمعه در زمان غیبت، حالا اینکه در واقع واجب بوده، باعث میشد که اون مصلحت واقع از دست مکلف فوت میشود. شارع با اعتبار خبر اون غیر علمی، خبر ثقه، این مشکل پیش میاد. ایشون از این اشکال جواب میدن به این که بله، میفرماین که ما اگر بخواهیم بگیم که نه، شارع یک کاری بکند که حتما اون مصلحت واقع به دست بیاد، خبر سکر و حجت قرار ندهد، می فرمایند چه در زمان حضور چه در زمان غیبت لازم میاد ابطال شریعت، یعنی طوری مشکلات پیش میاد که اصلا شرع یک انه از راهبری جامعه کنار گذاشته میشه، از هدایت جوامع را کنار گذاشته میشه. چرا؟ میفرمایند در زمان حضور اگر خبر ثقه را حجت قرار ندن، خب باید همه برن چی؟ مدینه منوره اجتماع پیدا کنن در امام معصوم و ازش مستقیما اخذ کنن احکام را. حالا اینکه طغات اون زمان تاوت‌ها به چنین چیزی اجازه مگر میدادن؟ این باعث میشد که شیعه اصلا از بین بروند. توجه فرمودید شیعیان را بگیرن، همه را بکشن و اصلا شیعه نمانه. پس بنابراین در زمان انفتاح به جهت اون تضییقاتی که تواقیت بر علیه ائمه ایجاد کرده بودن، چنین چیزی عملی نبوده که بفرماید نه خبر ثقه حجت نیست، همه باید چون باب علم منفتحه باید برن در معصوم از خودش بپرسن یاد بگیرن. این زمان انفتاح که اصلا امکان نداره، یعنی امکانش به معنای این است که شیعه از بین برود، راه حق از بین برود. در زمان غیبت هم باز اشکال مهمی که پیش میاد اشکال عسر حرجه، چون در زمان غیبت دیگه پرسیدن که ممکن نیست، اگر بخوان واقع را حفظ کنن باید احتیاط را واجب بکنن، احتیاط را واجب بکنن باید به جای یک عمل چند بار اون عمل را تکرار بکنن تا مطمئن بشه که اون عمل را انجام داده، تمام احتمالاتی که در فتاوا بوده باید عمل کنه. اینم عسر حرج پیش میاره. اینم لازمش این است که خیلی ها به دین خوش بکنن، از دین فرار بکنن. پس بنابراین این محظوری که مطرح کردید، محظور اولی که مطرح کردید در تعبد به اماره غیر علمی پیش میاد، در حکم ظاهر پیش میاد، نه این محظور درست نیست. برای اینکه اگر بخواهیم به این محظور ما ملتزم نشویم، یعنی به این معنی، حالا جوابشو خواهم فرمود، که اگر نخواهیم اون مصالح حکم ظاهر را در نظر بگیریم، لازم میاد چی آقا؟ لازم میاد ابطال شریعت، ابطال دین، دیگه مردم به دین روی نیاورن. باز هم اصول حرج داره. احسنتون، باز اصول حرج. از خراسان پاشد برای یه مسئله مثلا چقدر باید به اصطلاح راه برد و تیه طریق کند تا برسد و مسئله بپرسد. حالا اون مسئله پرسید، برگشت به مملکت خودش، دوباره باز یه مسئله دیگر پیش آمد، باید دوباره حرکت کند برد. این هم اصول حرج داره، هم علاوه بر این که اون محظوری که امام فرمودن هست، اون موقع مقدار آزادی نبوده که بتونن راحت برن از امام مسائلشون رو بپرسن. در زمان منصور دوانقی در روایت هست که گاهی به صورتی که کسی میوه میفروشد و به اصطلاح خیار میفروشد، اینها میامد به در امام، بعد مسائلش رو میپرسید. پس بنابراین این امکان نبوده که شما فرمایید خبر ثقه حجت نباشه. خب بله، درست و محظور از جهت تفویت مصلحت پیش میاد، به این معنا یعنی ناگزیره، ولی خدای متعال اون را جبران میکند با در نظر گرفتن مصلحت دیگری که در تسهیل در برای بندگان هست، گسترش دین در این سایه هست. ولی حالا یه 10 مورد 10% هم ممکنه مساله فوت بشود، چون این امارات مطابق واقع در نیاد، ولی در همین مصلحت هست. مصلحت چیه؟ مصلحت این است که این اغلب میرساند ما را اولا، و ثانیا در موارد جزئی هم اینکه تفویت مصلحت میشه به خاطر مصلحت اهمه. اون مصلحت اهم چی هست؟ این گسترش دین اسلام هست، که دین اسلام باقی بماند و گسترش پیدا بکنه. بس راجع به محظور اول حضرت امام اینطوری جواب میده. اما راجع به محظور دوم که اجتماع الضدین و اجتماع المثلین، ایشون جواب میدن که اجتماع الضدین و اجتماع المثلین راجع به وجوداته. بالاخره در اجتماع ضدین فرمایید که اجتماع وجود دو عرض در یک جا، ولی در امور اعتباریه مثلا وجود مطرح نیست، دو تا وجود نداریم. حرمت و حلیت یا وجوب و حلیت دو تا وجود خارجی ندارن، اینا اعتبار محض هستن. پس بنابراین این تعریف تضاد و تعریف تماثل در اینجا صادق نیست، که بله عبارتشون فنقول انهم عرفوا الضدين بانهما الامران الوجوديان، تعریف کردن ضدین را الامران الوجوديان غیر المتضايفين المتعاقبان على موضوع واحد، در یه جا جمع میشن متعاقبان، یعنی یکی آمد دیگری میره، مثلا اون جایگزین میشه. بله بینه هما غایت و اختلاف. خب ایشون میفرماین که و علیه فما لا وجود له لا زدیت بینه و بین شین آخر، چیزی که وجود نداره مثل امور اعتباری وجود خارجی نداره دیگه، فرضه این دیگه مسئله تضاد پیش نمیاد. اینم جواب حضرت امام خمینی راضی به این محظور اجتماع زده. اما محظور سومی که ایشون مطرح کردن، فرمودم ممکنه بگید آقا اون اراده حتمیه با کراهت چگونه قابل جمعه؟ فرمایید که در واقع این شیء واجبه، نماز جمعه واجبه. الان اماره قائم شد، اماره خبر سره قائم شد که حرامه، و مولا حالا اینه اراده کرده یا کراهت داره؟ چگونه مولا شارع هم اراده داره اینجا هم کراهت داره؟ این اجتماع ضد دین میشه. یعنی اجتماع ضد دین رو در خود اون اعتبار فرض نمی کنیم، در اون اراده و کراهت فرض می کنیم. اینا همشون جواب میدن، میفرماین که اینجا ما قائل میشیم که حکم در اون مرتبه حکم واقعی در مرتبه انشاء قرار داره، در حکم ظاهری در مرتبه فعلیته. در مرتبه انشاء هست یعنی چی؟ یعنی مولا فعلا از ما نمیخواد، پس اراده قطعی و فعلی اونجا وجود ندارست. شارع انشاء کرده اما اراده فعلا در طبق اون منقطع نشده است. حالا در مراحل حکم، مراتب حکم، انشاءالله نظر امام را راضی به مراتب مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت عرض خواهیم کرد. یه تفاوتی داره با انظار دیگران. بالاخره ایشون این مشکل را، مشکل اجتماع اراده و کراهت را از راه تفاوت مرتبه، مرتبه انشاء و فعلیت حل میکنن. میفرماین نسبت به احکام واقعیه اراده نیست، کراهت نیست، فقط انشاء است. نسبت به اون حکم ظاهری که اماره آورده بر این شخص، بر اونجا اراده هست اگر وجوب کراهت هست، اگر حرمته. پس بنابراین اجتماع ضدین از این ناحیه هم پیش نمیاد و محظور دفع میشه. اینم محظور سوم. محظور چهارم گفتن که خب ملاکات احکام، خب مصالح و مفاسد چگونه جمع میشه در یه موضوع، در یه موضوع چگونه هم مصلحت باشه هم مصلحت مفسده باشه، چگونه جمع میشه؟ این را هم جواب میدن که فقد ظهر الجواب عنه مما تقدم. اونم این است که نه، اینجا یک ملاک راجح داریم، یک ملاک مرجوع داریم. اون خطابی که به عبد میرسه، اون خبر صفه که میرسه، اون میشه ملاک راجح. اون که به دست ما نرسیده در واقع هست، اون ملاک، اون میشه مرجوع. پس بنابراین یک نوع حالا کسر انکساری پیش میاد، یعنی یکی مقدم میشه یکی مؤخر میشه. و لذا اشکال نداره این طوری اجتماعی که یکی مقدم بشه و یکی مؤخر، اشکال نداره. در موضوعات در باب تزاحم خب این موارد زیاد هست. در یه چیزی گاهی دو تا ملاک هست، شما یکی را مقدم میکنید بر دیگری، و این هم راجع به این مطلب. پس بنابراین ایشون این محاضیر اربعه را، محظورات اربعه را با این بیان تفصیلی جواب میدن حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، با این بیانی که هر کدوم را شعبه شعبه کردن و جواب دادن. چون جوابیشون در حقیقت برگشت میکنه به اون جوابهایی که دیگر بزرگان دادن، البته ایشون اینها را، اون جوابها را ترکیب کردن، یعنی جواب مرحوم شیخ با جواب مرحوم برگان نائینی و دیگران، از هر کدوم یه بخشی در این جواب دیده می شود و بحث اون از جلبه گذشت. لذا رجوع بفرمایید اگر ما اشکال بر اونها وارد کردیم، اون اشکالات در اینجا هم بالاخره جاری خواهد بود که آیا مثلا مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، خب این در جواب شیخ بود، خاطرتون باشه مسئله مرتبتین اونجا بود، و همچنین برخی از جوابهای دیگری که ایشون مطرح کردن، و لذا دیگه اشکالات این جواب ایشون از مجموع اون اشکالاتی که بر اون جوابهای قبل ذکر شد قابل دریافت هست و ما تکرار نمی کنیم. می رسیم به بحث مراتب حکم. در بحث مراتب حکم مسالک مختلفی هست، این بحث را در ذیل این جمع ها عرض میکنیم تا انشاءالله این بحث نتیجه گیری بکنیم و این جمع بین حکم ظاهری و واقعی هم ببینیم کدوم مسلک ها را، کدوم یکی از مسلک ها را ما میتونیم تقویت کنیم. به نظر ما، حالا اشاره بکنم، نمیشود یک مسلک را کاملا در بس بپذیریم و مسلک دیگر را در بس رد کنیم. نه، مسلک مرحوم آخوند در جعل حجیت، اون مسلک اول که فرمود که جعل حجیت میشه، جعل منجزیت و مؤثریت میشه، مسلکی بود که اشکال عقلی نداشت به نظر ما، مسلک خوبی بود. میشود فی الجمله اگر ادله در مقام اثبات یاری کرد، همون مسلک را در جمع حکم ظاهری و واقعی همون مسلک را ما بگیریم. یا جواب دوم مرحوم آخوند فرمود که احکام احکام طریقی هستند نه نفسی، و حکم طریقی تنافی پیدا نمی کند با حکم نفسی. اون هم در بخشی از مطالب جواب خوبی بود، اونجایی که یه مسئله جعل حجیت نبود، خود حکم بود، مثل احکام ظاهریه، مثل اصالت طهاره و اونجاها دیگه. اگر بتونیم اون را جواب را گسترش بدیم و قائل به اون مبنای شیخ بشیم که در امارات حتما حکم مماثل جعل می شود، اونم جواب خوبی هست. به هر حال نمیشود رد کرد، به طور کلی رد بکنیم. جواب سوم مرحوم آخوند که فرمودن فعلیت من جمیل جهاد و فعلیت من جهتن و لا من جمیل جهاد، اون هم به نظر ما جواب خیلی قوی هست و اتفاقا اون جواب سوم در همه موارد قابل تصریح هست. یعنی اون جواب سوم به نظر ما بهترین جواب هست که در همه موارد حکم ظاهری اون جواب سوم را میشود مطرح کرد. احکام فعلی هستن اما منوط هستن به اینکه اماره بر خلاف اون قائم نشود. اگر اماره بر خلافش قائم شد دیگه فعلیت نداره. بس انشائی محض نمیگی که اون اشکالی که در انشائی محض بود وارد بشود، و فعلی محض هم نمیگی، فعلی مطلق، تا اینکه تنافی بشه فعلیت مقیده میگی. جواب به نظر ما جواب متقنه و جواب خوبیه. باز جواب مرحوم نائینی که فرمود در امارات اعتبار چی میشود آقا؟ علم میشود. در امارات و اصول مهرزه اعتبار علم میشود. این جواب جواب خیلی متینی هست، البته بخشی را جواب میدهد، اونجایی که امارات باشه و اصول مهرزه باشد که اعتبار علم میکنه، ولذا علم هم مصیب باشه منجزه، خطا در بیاد مؤثره. بس بنابراین هیچ گونه نه تصویبی پیش میاد، نه تنافی پیش میاد، نه اجتماع زده پیش میاد، مگر مردمی که علم پیدا میکنن نسبت به واقع بعدن علمشون، یعنی منظور از علم قطعه، قطعشون اشتباه در میاد، مگر تضاد پیش میاد؟ نه، اصلا خاصیت قطع یا طریقیت برسوند منجزه، نرسوند مؤثره. جوابشون جواب خیلی محکمی بود و عرض کردیم این جواب را ما بپذیریم، باید بپذیریم در امارات. اگر نپذیریم اون وقت از روایات نمیتوانیم در معارف دین استفاده کامل ببریم، فقط باید در احکام بگیم، چون منجزیت مؤثریت مخصوص احکامه، غیر احکام که منجزیت مؤثریت نداره، ثواب نداره، در توجه فرمودید عقاب نداره. پس بنابراین این جواب ها، حالا جواب هایی که بعداً مطرح شد، جواب مرحوم آزیای عراقی که اون جواب خیلی خاصی بود، میگفت که هر حکم مقدماتی را منجز به اصلاح مقدماتی را میطلبد شامل میشود که قبل از جعل حکم اون مقدمه مقدمه باشه، اما مقدماتی که متفرع بر جعل اونها کاری نداره، نه اثباتا نه نفیا. خب و لذا شارع میتوند نسبت به مقدمات قسم دوم برائت جاری بکنه، اصلا برائت جعل بکنه. پس بنابراین هیچ تنافی پیش نمیاد، چون اصلا اون کار نداره. یا بفرمایید که جواب شهید صدر که اون هم باز جواب خیلی خاصی ایشون مطرح کردن، اصلا احکام را برگردوندن، احکام ظاهریه را به نوع انکار کردن، گفتن حکم ظاهری در حقیقت تعیین ما هو الاهم من الحکم الواقعی هست. دو تا حکم واقعی دارن در اینجا به میدان آمدن، حکم ظاهری در حقیقت مشخص بکنه که کدومش اهمه. این هم یه جواب خاصی بود، عرض کردیم جواب متینیه، ولی از نظر اثبات ما دلیل بر این جواب نداریم. تازه فرمودید و این جوابها را ما نباید اینطوری به اصطلاح مجبور خودمون را مجبور بدونیم که باید رد کنیم. گاهی آدم احساس بکنه که بزرگان برخی از اعلام که وارد قضیه میشن خودشون را چیز میدونن که حالا یه حرفی باید بفرماین، باید همه قبلی ها را رد کنن. نه آقا، اون هم در بخشی ممکنه صحیح باشه، فرمای شما هم در یه بخش دیگر ممکنه صحیح باشه. ولذا این اجربه به اصطلاح به نظر میرسد که هر کدوم در بخشی از به اصطلاح محظورات یا در همه محظورات در همه موارد قابل استناده. خب حالا برسیم به بحث چی آقا؟ مراتب الحکم. در مراتب الحکم مسلک‌های مختلفی هست. اولین مسلک، مسلک مرحوم آخونده. این بحث اصلا از آخوند بیشتر شروع شده، مراتب الحکم مثلا بیشتر از مرحوم آخوند خراسانی شروع شده. خب ایشون مراتب الحکم را چند تا میدنن آقا؟ 4 تا: مرتبه اقتضا، مرتبه انشا کمون جعله، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجس. 4 تا. در برخی از عباراتش در همین بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی استفاده شد که نه، مراتب حکم 5 تاست. 5 تا را چطورشون فرمودن؟ مرحله اقتضا که همون ملاکاته، بعد بفرمایید مرحله چی آقا؟ مرحله جعل و انشاء، بعد مرحله فعلیت لا من جمیع الجهات، مرتبه 4 مرتبه فعلیت من جمیع الجهات، مرتبه 5 مرحله تنجس. یعنی فعلیت را 2 مرتبه میکنن، فعلیت لا من جمیع الجهات یا بفرمایید فعلیت مقیده، و دیگری هم فعلیت من جمیع الجهات که همون فعلیت مطلقه هست. فعلیت را ایشون در اینجا 2 قسم کردن، میشد 5. اما در برخی از فرمایشاتشون همون 4 تا را بیان کردن، فعلیت را 1 مرتبه قرار دادن. حالا ما این فرمایش مرحوم آخوند را که به اصطلاح ایشون اساس این بحث هستن مرحله به مرحله بررسی بکنیم. راجع به مرحله اقتضا، مرحله اقتضا چی هست؟ مرحله ملاکات. چون ما شیعه معتقد هستیم هر حکمی قبل از جعلش در متعلق اون حکم یه ملاک داره، یه مصلحتی داره، یه مفسده داره. این رو هم از روایات متعدد ما استفاده میکنیم، روایاتی که در کافی و غیر کافی آمده که خدای متعال اگر به چیزی امر میکند به خاطر چیزی هست. همین متن، همین جمله‌ای که عرض کردم در روایات هست، خداوند اگر به چیزی عرض میکند به خاطر چیزی هست، به خاطر چیزی امر میکند. خب پس بنابراین و روایت دیگر و همچنین مقتضای عقل و حکمت هم این است که خداوند حکیم هست، اینطور نیست که قطره‌ای دستور بدهد. پس بنابراین هم مقتضای عقل حکمت هم مقتضای روایات این است که در متعلق احکام قبل از جعل حکم مقتضی بوده. ولذا مرحوم آخوند اولین مرتبه حکم را چی؟ بر مرتبه اقتضا گرفتن. توجه فرمودید. بر این مرتبه مرحوم آیت الله عظمه بروجردی رضوان الله علیه و حضرت امام خمینی رضوان الله علیه اشکال کردن، گفتن این مرتبه از مراتب حکم نیست، این بله در عالم تکوین یه سلسله مسائلی هست، این چه ربطی به خود حکم داره؟ بس این که شما آمدید این رو از مرتبه حکم قرار دادید، نه این مرتبه حکم نیست. حکم کیه؟ از اون انشا شروع میشه. بله انشا بر جعل حکمه، دیگه داره حکم میکنه. اما قبل از اینکه جعل انشای باشه، حالا در شراب یه مفسده هست، چه ربطی به حکم داره؟ حکمی که هنوز شروع نشده، شما بگید این مرتبه حکمه. توجه فرمودید؟ حکم از زمانی که حکم ماهیت و حکم پیش بیاد شروع میشود، نه قبل از اون. این اشکاله کردن، گفتن این مرتبه حکم نیست، وجود المختزی از مراتب حکم نیست. از این اشکال دو تا جواب دادن، اونم گفتن که همواره مقتضا در دل مختزی هست، معلول در همراه با علت هست، ولو هنوز معلول را ایجاد نکرده ها. شما در دل این دانه مثلا درخت، فرض فرمایید که خرما، یا دانه درخت سیب، اون دانه که وسط درخت میوه سیب هست، همون دانه در دلش اون درخته هست. تا ترمودی بالاخره شما در دل هر مقتضی مقتضا وجود داره. وقتی شما میپذیرید که مصالح در متعلقات بوده و خداوند روی اون جعل کرده، خب اون مقتضی هست دیگه، در دل او به صورت اجمال، نه تفصیل، به صورت اجمال مقتضا خوابیده. پس میشه از مراحل همون حکم در دل اون مختصی بوده. احسنتم، مرحوم اصفهانی هم همین اشکال کردن در این جواب. حالا پس بنابراین اولین جواب چی شد؟ آقا در دل مقتضی مقتضا وجود داره. جواب دوم گفتن که مقبول در دل قابل هست، حالا نگیم علت مقتضی هست، ولی قابل که هست، در هر قابلی مقبول له اونجا وجود داره. از فرمودی بالاخره این صورت بر یک محلی عرضه میشه دیگه، اون محل قابله، در اون قابل باید اون مقبول یه نحوه وجود داشته باشه تا اون بیاد، بتوند بیاد. در هر قابلی اون مقبول چی آقا وجود داره، و الا اون صورت را نمیپذیرد. صورت استعداد وجود داره، استعدادش هست، استعداد نباشه اون صورت بر اونجا وارد نمیشه. سنگ هیچ وقت تبدیل به یک انسان نمیشه. پس اون چون قابل هست مقبول هم، استعداد مقبول در اونجا وجود داره. این دو تا جواب. از این دو تا جواب مرحوم اصفهانی جواب دادن، فرمودن که اون که فرمودید مقتضا در مقتضی وجود داره، اون در صورتی است که علت فاعلی باشه. اما در اینجا علت فاعلی نیست، علت غاییه. بله اون متعلق و مصلحت غایت این حکمه، فاعل این حکم نیست، که فاعلش که خداوند متعاله. پس بنابراین مصلحت علت غاییه، نه علت صدور، علت فاعلی. شما بگید در علت فاعلی همیشه معلول هم به نوعی حضور دارد. خب بعد در قابل هم همین مطلب میاد، در امور تکوینیه فرمودن بله درسته این فرمایش شما، در امور تکوینیه در نطفه قابلیت و استعداد هست برای تبدیل به اینکه یک طفلی بشود، ولی این در امور تکوینیه هست. در امور اعتباریه ما دلیلی نداریم که چنین قابلیتی، چنین استعدادی باید باشد تا حکم بیاد. خب پس بنابراین ایشون قبول نکردن این مطلب را. خب بله برخی جواب دادن از یعنی دفاع کردن از مرحوم آخوند در برابر مرحوم اصفهانی، اشغال مرحوم اصفهانی، فرمودن که مرحوم آخوند که نفرمود در خود اون متعلق فرض فرمایید که حکم اونجا حضور داره، مرحوم آخوند فرمود که مقتضی قبل از جعل هست، مقتضی را خود خدای متعال ما بگیریم. اگر اون امور خارجیه بگیریم، بله امور خارجیه، امور تکوینی، نه خدای متعال که میخواد این حکم را جعل بکند، خدای فعل خداست دیگه، خدای متعال میخواد حکم را این اعتبارش انجام بده، این اعتبار قبل از جعل در علم خداوند بوده. پس بنابراین مرحله اقتضا همون مرحله علم خدا هست به جعل خودش قبل از جعل، به خارج نسبت ندید که اشکال پیش بیاد، به خدای متعال نسبت بدید. و مرحوم آخوند هم که نفرمودن در خارج این حضور دارد، فرمودن مرحله اقتضایی هست. حالا مرحله اقتضا ممکنه همون علم خداوند متعال باشه. این یه جواب، به نظر میرسد جواب صحیحه. جواب دومی هم به نظر حقیر رسیده، اونم این است که آیا بین هست هستها و بایدها ارتباط منطقی هست یا نیست؟ هستها و بایدها، چیزی هست، حالا که هست ما باید اون انجام بدیم یا ترک کنیم؟
یعنی
همون اعتباریات رابطهش با موجودات چیه؟ با وجودات چیه؟ برخی از فلاسفه میگن اعتباریات با موجودات ارتباطی ندارن، برخی اینطوری میگن که حالا فرض کنیم که ما بدانیم جهنمی هست، حالا ما باید بریم جهنم یا نریم؟ میگه این اقتضا نداره که حالا از هست باید تولید نمیشود. نظرشون این است که از هست باید تولید نمیشود. این نظر به نظر ما نظر اشتباهیه، درست نیست. بین هستها و بایدها ارتباط هست و ارتباط همون مرحله اقتضا هست. پس بنابراین بین بایدها که همون اعتبارات و احکام هستن و هستها ارتباط هست و این ارتباط همون مرحله اقتضایی است که مرحوم آخوند می‌فرماید. چون بین هستها و بایدها ارتباط هست، بین فطرت و احکام و حقوق ارتباط هست و لذا میگیم حقوق ما، حقوق یعنی احکام، حقوق که الان مطرح هست در فلسفه علم حقوق مطرحه، حقوق ما حقوق فطری هست، حقوق دیگر مکاتب حقوق قراردادیه، میگن اکثریت ایزی را گفته، ولی حقوق اسلام حقوق چی هست؟ آقا فطری هست. فعقم و شکل دین حنیف هم فطرت الله التی فطر الناس علیها، که ارتباط است دین منطبقه با همون فطره. الحمدلله رب العالمين.